الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس ها که آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول
برنامه 36.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صفحه 139 از کتاب کلیات فلسفه، نظریه اشباح. بحث ما درباره وجود ذهنی بود. عرض کردیم که حکما وجود رو تقسیم میکنن به دو قسم، یکی وجود خارجی و دیگری وجود ذهنی. وجود خارجی یک ماهیت رو اون وجودی میگن هست که در اون وجود آثار ماهیت برش مترتب میشه. کمالات اولیه و کمالات ثانویه ماهیت در وجود خارجی بر ماهیت مترتب میشود. در مقابل وجود ذهنی است که ماهیت وقتی موجود به وجود ذهنی میشود، آثارش برش مترتب نمیشه. ماهیت هست ولی آثار ماهیت نیست، کنه ماهیت قائم به یه وجود ذلی است، به یه وجود ضعیفه، به یه وجود رقیقه، که در این حالی که ماهیت هستش، آثار اون ماهیت اونجا ظهور و بروز نداره. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که حرف حکما رو و نظریه حکما رو درباره وجود ذهنی به دو قسمت میتوانیم ما تحلیل بکنیم. دو چیز رو در واقع حکما میخوام بگن. یک، این که وقتی شما علم به الف پیدا میکنید، یه چیزی تو ذهنتون موجود میشود. یک چیزی تو ذهن شما موجود میشه. وقتی علم به هر چیزی شما پیدا بکنید، یه چیزی تو ذهن شما موجود میشه. این بخش اول مدعا. و بخش دوم مدعا این هستش که اون چیزی که در ذهن شما موجود میشود همون الفه، یعنی همون ماهیتیه که بهش علم پیدا کردید، نه چیز دیگر. بنابراین حکما دو چیز رو میخوان بگن. نظریه‌ای که در برابر نظریه حکما هستش، یک کدوم از این دو امر رو یا هر دو رو منکر هستن. ابتدا نظریه اشباح رو بیان میکنی. نظریه اشباح بخش اول مدعای حکما رو میپذیره، قبول میکنه که وقتی ما علم به الف پیدا میکنیم، یه چیزی تو ذهن ما موجود میشه. اینو میپذیره. اما بخش دوم رو قبول نمیکنه و نمیپذیره که اون چیزی که تو ذهن ما آمده همون ماهیتی است که در خارجه. شبه او هستش. شبه او هست. اصلا نظریه اشباح رو به خاطر همین نظریه اشباح میگن. الف تو خارج هست، شما علم به الف که پیدا میکنید، چیزی تو ذهن شما میاد، ولی اون چیز خود ماهیت الف نیست، شبه الف هست. شبه الف هستش. طبق نظریه اشباح، اون چه که در ذهن هست با اون چه که در خارج هست ماهیتاً یکی نیست. اونی که تو خارجه یه ماهیتی داره و اونی که در ذهن تحقق پیدا میکنه یه ماهیت دیگری داره. البته یک نوع مشابهتی بین این دوتا هست، یک همگونی، یک تناسبی بین اینها هستش، بین اونچه که در ذهنه و اونچه که در خارجه. و به همین دلیل هم هستش که این از او حکایت میکنه، این او رو نشون میده، این او رو منعکس میکنه. طبق نظریه اش با رابطه مفاهیم ذهنی با امور خارجی، با اشیاء خارجی یه رابطه ماهوی نیست که اینا ماهیتن یکی باشند، همون ماهیتی که تو خارج بوده بیاد تو ذهن، نه، رابطه شون رابطه است مثل رابطه عکس شی با خود شی. شما مثال دیگه ببینید، وقتی یک عکس فردی رو شما میبینید، عکس حسن آقا رو شما ملاحظه میکنید، این عکس حسن آقا رو نشون میده، ولی ماهیت این عکس با ماهیت حسن آقا تفاوت داره. حسن آقا جوهره، جوهر نامیه، جوهر نامیه دارای اراده و حرکت ارادی است و ناطقه، اما این عکس هیچ کدوم اینا نیست. عکس حسن آقا نه جوهره، نه نامیه، نه متحرک به اراده است، نه ناطق، بلکه کیفه، کیف مبصره، رنگه. عکس حسن آقا یه مش رنگ هاییست که با کیفیت خاصی کنار هم قرار گرفته، حسن آقا رو نشون میده. البته اینا ماهیتا یکی نیستن، یعنی عکس با صاحب عکس ماهیتشون یکی نیست، اما این عکس یک نوع مشابهت و تناسبی داره با او، با اون شخص، و لذا او رو نشون میده. اگه این تناسب رو نداشت که اصلا حکایت از او هم نمی کرد. قائلین به نظریه اشباح میگن که اون چه که در ذهن هست و اون چه که در خارجه رابطه شون این گونه است. وقتی من علم به الف دارم، الف یه ماهیتیه در خارج، حالا سنگ و چوب و آهن و آب و هر چی میخواد باشه، وقتی من علم به الف دارم، خود ماهیت الف در ذهن من نمیاد، شبهش میاد، یه چیزی میاد، کیف نفسانیست، قائم به نفسه، یه ماهیت دیگری داره، اما تناسب داره با او، مشابهت داره با او، و به همین دلیل میتواند نوعی حکایت از او بکنه. مفهوم اسب، مفهوم آهن، مفهوم طلا، اینا ماهیات این امور نیستند، این ماهیتشون اونی که تو خارجه این ماهیت ایناست، ولی یک نوع عرض میشود که مسانختی با اون امور خارجی داره که مصحح و مبرر حکایت اینها از اونهاست. اینا ماهیتشون کیفه، کیف نفسانیه، اونها از ماهیات و مقولات مختلفی هستند که به هر حال نمیتونیم از یک ماهیت به شمارشون بیاریم. خب این نظریه اشباح رو حکمای ما نپذیرفتند و قبول نکردند. چرا؟ اینجا نکته معرفت شناسی بسیار ظریفی رو کمای ما یادآوری کردند، و اون اینه که اگر اونچه که در ذهن می آید ماهیتاً مغایر باشه با اون چیزی که در خارج است، ما هرگز علم به خارج پیدا نخواهیم کرد. یعنی سفسته، یعنی بطلان علم، یعنی سد باب علم. سفیدی که من تصور میکنم دو حالت داره. سفیدی رو وقتی من تصور میکنم، یا ماهیت این همون ماهیت سفیدی است که در خارجه، در این صورت من به اون چه که در خارجه علم پیدا کردم، اون رو فهمیدم، اون رو شناختم، و یا اینکه شما بگید نه، این ماهیتم با او متفاوته. اگه ماهیتم با او متفاوت باشه، من اونی رو که تو خارجه، اون چیزی که در خارج تحقق داره رو چجوری بشناسم؟ چجوری اون رو بفهمم؟ چجوری اون رو بدانم؟ چیستی اون به چه صورت برای من مکشوف بشه؟ ببینید پل ارتباطی بین ما و خارج همین امور ذهنی است، همین مفهوم هاست، همین تصورات، همین صور ذهنی است. خب اگر این صور ذهنی، این مفاهیم ماهیتاً متفاوت باشن با اون چیزی که در خارجه، اون چیزی که در خارجه الالعبد برای من تاریک و مبهم و ناشناخته باقی خواهد ماند، چون من همیشه دسترسی دارم به این مفاهیم ولا غیر، و این مفاهیم هم متفاوت است با اون چیزی که در خارجه. پس من اون چیزی که در خارجه هست رو چجوری بشناسم؟ چجوری بدانم؟ چجوری بفهمم؟ بنابراین نظریه و قول به اشباح منجر به سفسطه میشه، منجر به مسدود شدن باب علم و آگاهی میشه. خب شما اینجا ممکنه یه حرفی بزنید و اون اینه که بگید که بابا همانطوری که شما وقتی عکس حسن آقا رو میبینید منتقل به او میشید، عکس اسب رو، عکس در و دیوار رو میبینید، این حکایت میکنه از در و دیوار، مفاهیم هم همینطورند، مفاهیم هم در این حال که مغایرت ماهوی دارند با امور خارجی و عینی، به یک نحوی اونها رو نشون میده، یک نحوی حکایت میکنن از اونها. پاسخ میدیم که خوب دقت بفرمایید، پاسخی که ما به این حرف میدیم اینه که عکس یک شی وقتی حاکی از خود اون هست که ما قبلا خودش رو دیده باشیم، اگر از اول ما فقط عکس دیده باشیم، خوب دقت بکنید ببینید، من ممکنه در یه مورد خاصی عکس شیعی رو دیدم خودش رو ندیدم، وقتی عکس رو به من نشون میده این اشکال نداره، ولی شما فرض کنید که از اول که چشم باز کردید فقط عکس دیدید، فقط عکس، هیچ وقت صاحب هیچ عکسی رو ندیدید، مثل این که از اول که چشم باز کردید چشمتون افتاده به پرده سینما، به پرده تلویزیون، فقط تصویر دیدید. وقتی شما فقط تصویر دیده باشید نمیتونید منتقل بشید به صاحب اینها، خود اونا رو واقعیت میبینید، خود اونا رو حقیقت میبینید، اونا میشن براتون عین واقعیت و عین حقیقت، نه یک چیز حاکی از واقعیت و حقیقت. وقتی اینا امور حاکی از واقعیت و حقیقت میشن که شما اصل رو هم دیده باشید، اگر هیچ وقت اصل رو ندیدید همش عکس رو دیدید به اصل منتقل نمیشید. اون صور ذهنی ما هم همینطورن، صور ذهنی ما اگر مغایرت ماهوی داشته باشند با امور خارجی هیچ وقت اونا رو نشون نمیتونن بدن، چون ما توسط اینهاست که با خارج آشنا میشیم. ما چجوری از اینا منتقل بشیم به چی؟ انتقال ما به چیزی در واقع علم به اون دومی است و علم هم جز با همین صور تحقق پیدا نمیکنه. ما در حصار مدرکات خودمون هستیم، در حصار ادراکات خودمون هستیم، علوم خودمون، وجودهای ذهنی. خب این علوم اگر متفاوت باشند با اون چه که در خارج است به لحاظ حقیقت، به لحاظ ماهیت، این معناش اینه که یک سد غیر قابل نفوذی بین ما و خارج کشیده شده، ما هیچ وقت به خارج دست پیدا نخواهیم کرد. این نکته بسیار بسیار نکته مهمی است به لحاظ معرفت شناسی، که ما به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه هی دست میخواییم دراز کنیم که به خارج برسیم، خارج رو دریابیم، خارج رو احاطه بهش پیدا کنیم، احاطه علمی، ولی هرچی شما دست اندازی کنید همیشه به علم میرسید، یعنی به صور ذهنی. شما از حیطه علوم و ادراکات خودتون فراتر نمیرید. این علوم و ادراکات اگر با واقعیت یکی نباشند به لحاظ ماهوی، شما هیچ وقت واقعیت رو نمیشناسید. پس نظریه اشباح نظریه قابل قبولی برای ما نیست و این نکته هم توجه داشته باشید، نکته مهمیه که عکس که ما رو منتقل میکنه به صاحب عکس به خاطر اینه که ما فقط عکس ندیدیم، اصل رو هم دیدی و تداعی میکنه عکس برای ما اصل رو. در علوم و ادراکات ما فقط عکس میبینیم، هیچ وقت صاحب عکس رو نمیبینیم. صاحب عکس رو به توسط این عکس داریم میبینیم. وقتی هیچ وقت ما اصل رو نمیبینیم، این عکس اگر ماهیتاً همون باشد، ما اصل رو هم به وسیله این میبینیم و مییابیم. اما اگر غیر از این باشد، عکس چیزی باشد و اصل چیز دیگری، چون ما همواره و همواره و همواره فقط عکس رو دیدیم، طبق نظریه اشباح هیچ وقت به خارج علم پیدا نخواهیم کرد. و چون سفسطه باطله، سفسطه
یه امریز خلاف وجدان. نظریه اشباح هم که مستلزم سفسطه هست، مستلزم انکار علم به جهان خارج هست، باطل خواهد بود. ما در آغاز بحث فلسفیمون گفتیم که آغازگاه فلسفه با دو چیز شروع میشه، یکی این که چیزای خارج از ما هست و دوم این که این چیزها رو ما میتونیم بشناسیم، میتونیم بفهمیم، علم بهش پیدا کنیم. خب نظریه دومی که در برابر نظریه حکما ما داریم قول به اضافه است، نظریه اضافه. به بعضی از متکلمین نسبت داده شده، از جمله به ابوالحسن اشعری، بزرگ متکلمان اشعری، که اینا گفتن آقا وقتی شما علم به الف پیدا میکنید، علم به این لیوان، علم به این کتاب پیدا میکنید، چیزی تو ذهن شما تحقق پیدا نمیکنه. علم شما یه اضافه است که بین شما و این کتاب برقرار میشه. شما هستید. خوب توجه بفرمایید، حکما میگفتن وقتی شما علم به کتاب پیدا میکنید، ما سه چیز داریم: یکی شما عالم، یکی این کتاب، وجود خارجی کتاب، و یکی هم اون چیزی که تو ذهن شما تحقق پیدا میکنه، صورت ذهنی کتاب، وجود ذهنی کتاب که رابطه بین شما و این کتاب میشه. اون وجود ذهنی میشه معلومه به ذات شما، وجود ذهنی کتاب، و این کتاب خارجی هم میشه معلومه بالعرض شما. علم شما به اون صورت ذهنی، علم به این کتاب خارجی هم ثانیان و بالعرض به شمار میاد. یعنی شما با واسطه اون صورت ذهنی به این کتاب خارجی هم علم پیدا میکنید. این نظریه حکم. متکلمین اومدن گفتن، بعضیشون اومدن گفتن که نه آقا، وقتی که شما علم به کتاب پیدا میکنید، دو چیز بیشتر نیست، ما دو چیز بیشتر نداریم، یکی شما که عالمید و دوم این کتابی که در خارجه، شما هستید و این کتاب. پس اون علم چیه؟ علم من به کتاب چیه؟ میخوام من هستم، کتابم هست، علم من به کتابم هست. اینا میگن علم شما به این کتاب همین نسبتیست که بین شما و کتاب هست، همین اضافه است که بین شما و کتاب برقرار میشه، چیز اضافه نیست. من مثال بزنم برای اضافه. ببینید، شما وقتی کتاب رو روی میز گذاشتید، یک کتاب دارید و یک میز و یه نسبت که این کتاب فوق میز است، روی میز است، یا این میز زیر کتاب است. این فوقیت، این تحتیت، اینا اضافه است، نسبته. این اضافه و این نسبت ها چیزی جدای از این کتاب و میز نیست. ما یه امر ثالثی واقعا نداریم. این کتاب و این میز عرض می شود که یه اضافه بینشون برقرار میشه، یه نسبتی بینشون قرار میشه که در واقع ذهن اینها رو در نظر میگیره. و شما همین کتاب رو با اشیاء پیرامون خودش که بسنجید، با هر چیزی که بسنجید، یه نسبتی با او داره، نسبت قرب، نسبت بعد، نسبت محاذات، نسبت انواع نسبت ها، بی شمار نسبت داره. خب این نسبت ها یه چیزای جدایی نیستن، این نسبت ها اونبوری هم قائم به این طرفینشون و هیچ استقلالی از طرفین ندارن، هیچ وجود مستقل و جدا و فی نفسه‌ای از طرفین خودشون ندارن. اینا میگن علمم هم همینطوره، علم و آگاهی هم یه اضافه است. این کتاب که در برابر چشم من قرار میگیره میشه علم من به این کتاب، این نسبتی که بین من و این کتاب برقرار میشه. در بررسی و نقد نظریه اضافه گفتند که اضافه خب یه نسبتیه که بین دو چیز برقرار میشه و چون یه نسبته، ما باید هر جا اضافه هستش طرفین هم داشته باشه. اضافه بین شی و خودش برقرار نیست، شی با خودش نسبتی نداره و همچنین بین شی با یه امر معدوم نسبتی نیست. اگر علم اضافه باشه، ما علم به خودمون نمیتونیم پیدا کنیم، چون بین ما و خودمون اضافهی برقرار نمیشه. علم به امور معدوم هم نمیتونیم پیدا بکنیم، چیزایی که نیستن، مثلا اسب بالدار، مثل انسان دو سر، مثل کوهی از طلا کوی از طلا ما تو خارج نداریم، اینا معدومند. خب اگر علم اضافه بشه میگیم کوی از طلا، میدونی چیه؟ میگه بله میدونم چیه. خب وقتی کوی از طلا رو میفهمیم، میدانیم، میشناسیم، اضافه با چی پیدا میکنیم؟ اضافه با چیزی که نیست؟ نسبت با چی پیدا میکنیم؟ نسبت با چیزی که تحقق نداره؟ نظریه اضافه باطله. نظریه که میگه علم اضافه است باطله. چرا؟ چون در بعضی از جاها ما علم داریم و علی رغم اینکه علم داریم اضافه‌ای در کار نیست، چون ما علم ما علم به خودمونه، بین خودمون و خودمون اضافه‌ای در کار نیست. علممون علم به امور معدومه. در بعضی از موارد اونجایی که علم ما علم به امور معدومه اضافه‌ای در کار نیست. اینا موارد نقضه. در واقع ما این نظریه اضافه رو با بیان موارد نقض ابطال میکنیم، یعنی موردهایی رو ذکر میکنیم که علم هست و اضافه نیست، و چون اضافه نیست معلوم میشه اون علمی که اونجا هست همون اضافه نخواهد بود. وقتی علم در این موارد اضافه نبود، در سایر موارد هم حقیقتش حقیقت اضافه نمیتونه به شمار بیاد، به خاطر اینکه علم از یک سنخه. اگر اضافه است همه جا اضافه است، و اگر اضافه نیست هیچ جا اضافه نیست. این هم نقد نظریه اضافه. پس ما سه تا نظریه داشتیم در باب علم. یکی این که نظریه حکما که علم رو وجود ذهنی میدونست، میگفت در علم اولا یه چیزی تحقق پیدا میکنه در ما، و ثانیاً اون چیزی که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه ماهیتاً با اونی که تو خارجه یکیست. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون بنفسهی لدى الاذهانی. شیء یه وجودی داره در خارج و همون ماهیت یه چیزی هم وجودی هم در ذهن داره. نظریه دوم نظریه اشباح بود که میگفت قبول داریم موقع علم به الف یه چیزی تو ذهن تحقق پیدا میکنه، ولی اونی که تو ذهن تحقق پیدا میکنه ماهیت الف نیست، شبه الفه. گفتیم این نظریه باطله، باعث سفسطه و انکار علم میشه. نظریه دیگه نظریه اضافه بود که میگفت وقتی ما علم به الف پیدا میکنیم اصلا چیزی تو ذهن تحقق پیدا نمیکنه تا بخواد حالا با اون بگیم ماهیتاً یکی هست یا نیست. علم اضافه است. گفتیم اینم قابل قبول نیست، چون اضافه نسبته، نسبتم باید بین یک شیء و شیء دیگری تحقق پیدا کنه، در حالی که ما مواردی رو داریم که علم داریم به یه چیزی که اصلا موجود نیست، یا علم به خودمون داریم که شیء دیگری نیست که بخواد بینشون نسبت برقرار بشود. انشالله در جلسه آینده ادله وجود ذهنی رو اقامه میکنیم. ما تا به حال نظریه حکما رو بیان کردیم، نظریه های دیگر رو بیان کردیم و رد کردیم، اما نظریه خود حکما رو اثبات نکردیم هنوز. اثبات نظریه حکما انشالله در جلسه آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185، خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.